أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في قواعد ترتبط بالجمع العرفي نبينها في ضمن نقاط الأولى أن قاعدة الجمع فهما كان أولى من الطرح بنفسها ليست قاعدة أصولية لكنها دليل وحجة على عدة قواعد أصولية يعني الأصول اللغوية وقواعدها مما يرتبط بالجمع العرفي فذلك لرجوع جميع الأصول اللغوية كأصالة الإطلاق مثلا أو أصالة العموم مثلا وأيضا التقييد والتخصيص الذي هو مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص وتقديم النص على الظاهر وما شابه ذلك مما يكون في الحقيقة جمعا بين الدليلين جميع المحاولات العرفية الراجعة إلى الجمع بين الدليلين يبتني على هذه القاعدة فتسله هذه القاعدة يعني قاعدة الجمع كان أولا من الأرض من الطرح هذه القاعدة تسله للدليلية على عدة قواعد أصولية النقطة الثانية أن الجمع إما دلالي أو عملي الجمع الدلالي ما يكون بالتصرف في أحد الدليلين بالذي يعني بالدليل الآخر الذي يراه العرف قرينة على الدليل الأول فإذا كان أهل العرف رأوا أحد الدليلين قرينة على الدليل الآخر يكون هذا من قبيل الجمع الدلالي وهذه القرينية تارة تكون عرفية فيكون الجمع عرفيا وأخرى تكون هذه القرينة شرعية من نفس روائية فيكون هذا الجمع جمع دلالي شرعية وفي مقابل الجمع الدلالي الجمع العملي ذكره السيد اليزدي في كتاب التعارض حاصله أن الجمع العملي لا يرتبط بدلالة دليلين ولا قرينية أحدهما على الآخر من حيث الدلالة لا بل إنما يؤخذ بالحجتين معا لكن ببعض مدلول كل واحد منهما مثلا لو قامت البينة على كون دار لزيد مثلا وأيضا قامت بينة أخرى على كون نفس هذا الدار لعمر فحينئذ حكم الفقهاء بتنسيف الدار بين زيد وعمر أخذا بالدليلين بالحجتين يعني جمعا بين البينتين فهذا أيضا جمع لكنه ليس من قبيل الجمع الدلالي سماه السيد اليزدي في الجمع العملي في هذا البحث يعني في بحثه عن قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من التاب قسم الجمع إلى دلالي وعملي وعرف الجمع العملي بهذا التعريف لكن في الحقيقة هذا الجمع خارج عن مسائل الأصول عن القواعد الأصولية لأن القواعد الأصولية إذا يبحث فيها عن الجمع يكون المراد يعني مراد الأصوليين من الجمع إنما هو الجمع بين الأدلة من حيث الدلالة أو من حيث السند اما هذا المؤمن الجمع العملي لا يكون من قبيل الجمع الدلالي ولا السندي. فالحقيقة هذا حكم شرعي كأنه قام عليه الإجماع، ليس من قبيل حكم الأغلائي، ليس من قبيل ارتكاز الأغلائي في المحابلات الأوفية مثلا في الجمع بين مختلف الكلمات، لا يعد بذلك. ثم يضع الكلام إن النقطة الثالثة هي أن حمل أحد الدليلين المتخالفين على الآخر بالتغيير على التغيير الجمع بين الدليلين المتخالفين المتعارضين بحمل أحدهما على التغيير دون الآخر، هذا الحمل ليس جمعا عرفيا مطلقا بل في الجملة. ما معنى ذلك؟ معناه أن التغيير تارة تكون من العامة وأخرى تكون ممن يخاف من ضرره وخطره على النفس، يعني المتكلم يخاف منه. فإذا كان المقصود من التغيير تغيير العامة، هذا يكون من المرجحات الشرعية الدالة عليه النصوص الدالة على الترجيح لترجيح عدد المتخالفين بما خالف العامة. فإذا حملنا مثلا أحد النسين على التغيير إنما يكون بدلالة الشرع، لأننا علمنا من دعوة أئمتنا المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا يتغون من العامة وقالوا ما خالف عامة فخذه، فيكون التغيير من العامة مأخذه سيرة الأئمة عليهم السلام، بما أنه استقر دعوهم على ذلك وأخبروا بذلك وبيّنوا ذلك وجعلوا ذلك علامة وأمارة ومرجحا عند تعارض النصوص. أما التقي من كل من يخاف منه على النفس، هذا يمكن أن نعده من قبيل الجمع العرفي، فذلك أن المتكلم إذا اختلف كلامه وأهل العرف علموا أن هذا المتكلم يخاف من شخص ففي محذره تكلم بكلامه، وعند عدم حضور ذلك الشخص المخوف من تكلم بكلام آخر، فأهل العرف يرون حينئذ أن هذا المتكلم إنما خالف كلامه في محذر ذلك الشخص المخوف من مع كلامه الآخر، لأجل أنه كان يتقي منه ويخاف منه وبحفظ نفسه. فهذا يكون من قبيل الارتكازات العرفية والمحاضلات العرفية في الجمع بين مختلف الكلام في مثل هذه يعني مواقع. ثم يقع الكلام في أن الجمع بين الدليلين بحسب القرينة العقلية الدقية كما لأله دعو بعض الفقهاء المتفلسفين والمتمائلين إلى الفلسفة والدقات العقلية، الجمع بين النفسين بين الخبرين بين الروايتين بحسب القرينة العقلية الدقيقة، هل يكون من قبيل الجمع المراد في علم الأصول؟ هل يكون من قبيل الجمع العرفي؟ هل يدخل في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من التار أم لا؟ أصلا هل يدخل في محل النزاع في الكلام؟ السيد اليزدي له كلامان في ذلك، من صدر كلامه يستفاد أن هذا داخل في محل النزاع، لا أنه يلتزم بأن هذا الجمع من قبيل الجمع العرفي، لا، يقول إنه كأنه داخل في محل النزاع، ولكن في زيل كلامه رجع عن ذلك وأشكل بذلك على البهيد البهبهاني وقال إذا يظهر من البهيد البهبهاني ذلك لكن السيد اليزدي أشكل عليه فقال كل ما إذا كان خارجا عن اتخاذ أهل العرف يكون خارجا عن محل النزاع. محل النزاع في هذه القاعدة يعني في الجمع العرفي في قاعدة الجمع أو بنكر إنما يكون فيما كان داخلا في اتخاذ أهل العرف. هذا إجمال الكلام. تفسيرش این است که خدمت شما عرض میکنم که قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر خب در اصول مطرح میشه، گفته میشه، در ابتدای بحث تعادل ترجیح تعریف شده، بیان شده. آیا این خودش از قواعد اصولی است یا اینکه نه در حقیقت دلیل بر قواعد اصولی است؟ ببینید قاعده اصولی اونیست که نتیجهش حجت بر احکام باشد. علت تحقیق ما در ابتدای بحث اصول این رو نوشتیم، گفتیم، بیان کردیم بارها در این جلسات وفقند مرحوم کنفانی محبه اصفهانی که گفتیم مبنایشون احسن از بقیه مبانی و اصلا از هر اشکالیست که قاعده اصولیه یا قاعده الممهده لتحصیل الحجه علی الاحکام شرعیه، که قاعده اصولی ضابطه‌اش این است که نتیجهش حجت بر احکام شرعی باشد، برخلاف قاعده فقهیه که قاعده فقهیه نتیجهش خود احکام هست، خود نفس حکم شرعی است، اما قاعده اصولیه نتیجهش حجت بر احکام شرعی است. این کلام قبلا گذشت. حالا در اینجا آیا خود این قاعده الجمع ما امکن اولا من التر خودش حجت بر حکم شرعی است؟ خیر، این حجت بر چند اصل لفظی است، چند قاعده اصولی است. شما بفرمایید بهتر قاعده اصولی مثلا چی؟ مثلا قاعده تخصیص. ما یک قاعده اصولی داریم، قاعده تخصیص دیگه، در بحث عام و خاص تمام محور بحث چی است؟ قاعده تخصیص دیگه. اصلا عام رو واسه چی تعریف میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوام اون رو تخصیص بزنیم به سری مقدس. خب این قاعده تخصیص، قاعده تغییر، قاعده تقدیم نفس بر ظاهر، از هر بر ظاهر، توجه فرمودید. همون قاعده حکومت رو بفرمایید، قاعده ورود رو بفرمایید. تمام این قواعدی که قواعد لفظی هست که برمیگردد به تلاعوم بین دو دلیل، تلاعوم بین دو دلیل، ایجاد وفق و توافق بین دو دلیل، جمع بین دو دلیل، همه این قواعد ریشه در این قاعده دارند. اونا هر کدوم خودش قاعده مستقل چی هست؟ آقا اصولی هست. اگر از شما سوال بکنن چرا شما عام رو بخواست تخصیص میزنید، میگید به خاطر اینکه اهل عرف وقتی که دو کلام از این متکلمی صادر میشد، یکیش موضوعش عام هست، اوسع هست، دیگری موضوعش کمتره، دایرش زیر هست، کوچکه، کم هست، خاصه، همین نفس خصوصیت و عمومیت بین موضوع دو دلیل را این رو اهل عرف قرینه میبینن، میگن اونی که موضوعش کمتر است و اخصه اون قرینه است برای بیان مراد از آنچه که موضوعش چی است. اما اوسعه ما اخص ما کان اخص موضوع ام رو قرینه میبینن به خاطر خصوص همون خصوصیت موضوعش. خوندید، ملاحظه فرمودید، مرحوم مظفر در اصول، بقیه اصولی در کتابای بالاتر در سر گفتن که وجه تقدیم خاص بر عام، اونی که وجهی که همه قبول دارن، عبارت است از قرینیت خاص بر عام، که اهل عرف خاص رو قرینه میبینن. حالا چرا قرینه میبینن؟ ملاک قرینیت چیه؟ میگن به خاطر خصوصیت موضوع است. وجه این که خاص از هر از عام هست چرا؟ چون موضوعش چی است؟ آقا اخصه. وجه این که قرینه برای اونه به خاطر این که همین که موضوعش اخصه. حالا بعضی هم مذهب قرینیت جلو نمیدن، از اول گفتن که نفس است اون ظاهر، این خاص از هر از اون ظاهر، ولیکن صحیح همونه، همونه که گفته قرینه هست به خاطر خصوصیت موضوع. در مطلق و مغیر هم همینطوره، منتهی مراتب اونجا از باب مقدمات حکمت هست، یه مقدمات حکمت نیست، لکن همون مقدمات حکمت هم باز مبتنیست بر این که یکی رو قرینه ببینن بر دیگری رو چی؟ آقا زیر قرینه ببینن. پس ملاک تقدیم برمیگردد به خصوصیت موضوع قرینیت عرفیه. حالا این قرینیت عرفیه که الان شما جواب دادید، گفتید که به خاطر قرینیت عرفیه که خاص بر آن مقدم هست، مقید بر اون یا حاکم بر محکوم، همینطوره بر ندارن همه جا اینجوره. این جواب روحش، مغزش، ماهیتش به چی برمیگرده؟ به این که عرف میگه تو خب دو دلیل از یک متکلم وارد شده، متکلم حکیم شارع لازم الاتباع واجب الاطاعة وارد شده. خب عقل حکم میکند که تا اونجا که میتونی باید هیچ کدوم این دو رو ترک نکنی، هر دو رو بگیری تا اونجا که میشد دیگه. خب عرف بس به سبب این برمیاد که هر دو رو عمل بکنه، میخواد هر دو رو از دست نده، هر دو رو داشته باشد، عمل بکنه دیگه، چون عقل حکم کرده که بر دو واجب است اطاعت از مولا، از مولا دو تا کلام صادر شد و جمع بکند و اقلای عرفی رو میفهمند که اون مصدر کلام واجب الاتباع، فرض کلام در این است الان، درسته؟ خب میخوان کلام این حکیم واجب الاتباع رو تا اونجایی که میشد رو زمین ندارن، هر دو چیکار بکنن؟ حق بکنن که داخل در اطیب الله و اطیب الرسول بشن و از اطاعت الله خارج چی آقا نشن، چیکار بکنن؟ بیان خود تا اونجایی که راه داره ما هر دو رو عمل بکنیم، ام داره اسمی که هر دو رو تر بکنیم، خب این معلومه که واضح الفساد است، ام داره اسمی این که یکی از این دو رو به عینه‌ای تر بکنیم و دیگری رو عقل بکنیم، خب این در صورتی درست است که هر دو امکان عمل چی آقا نباشه. یا اینکه ثالثی هست و اون است که یکی از این دو لا به عینه‌ای رو به نام تخییر یکی بگیریم دیگری رو عمل نکنیم، باز هم این در صورتی وجیه هست از نظر عقل و عقلا که هر دو قابل عمل چی آقا نباشن. پس در جایی که هر دو به نحوی قابل عمل شدن، هیچی که از اون سه نوع تر، الان من در اینجا سه نوع تر بیان کردم، خاطرتون هست یاد کردم که سه نوع گفتم، این تره یا تره هر دو، یا واحد به اینهی به ترجیح هر دو همازون آخر، یا واحد چی آقا لابه اینهی که به تخییر باشد، هر سه نوع تر رو اوغلا به وجدان عقلی و عرفی خودشون رد میکنن، در صورتی که جمع بین هر دو ممکن باشد، عمل به هر دو به نحوی چی باشه آقا ممکن باشه، ولو به بعض مدلول یکی و به تمام مدلول دیگری چیکار بکنن؟ عقل بکنن، به بعض مدلول عام و به تمام مدلول خاص، به بعض مدلول مطلق به تمام مدلول مقید، به بعض مدلول محکوم و به تمام مدلول حاکم، به بعض مدلول مورود و به تمام مدلول وارد. استفاده فرمودید الا ای حالن کلام این است که همه اینها ریشه در یک کبرا در میارد، یک حقیقت و یک ارتکاز، و اون ارتکاز چیه؟ جمع بین دو دلیل به حکم عقل و وجدان اولاست از طرح این دو دلیل معن او احده ما به اینهی او احده ما لا به اینهی. با این بیانی که خدمت شما عرض کردم، اولا معلوم شد که این از جمع در حقیقت دلیل و ریشه بعضی از قواعد اصولی است. این یک. چرا؟ چون هر یک از این تخصیص حجتی است. شما وقتی که میگید خاص مقدمه، اینه الخاص حجت علی العام، المقید حجت علی العام، الحاکم حجت علی المحکوم. در قاعده تخصیص و تقیید و حکومت و برود شما دارید تحصیل چی میکنید آقا؟ حجت میکنید، میخواد حجیت خاص را بر عام چیکار بکنید؟ اثبات بکنید که به خاطر این خاص دست از بعض مدلول اون عام چی آقا؟ بکشید. چون قبل از خاص با قطع نظر از خاص عام چی بود؟ به فرقش دیگه حجت بود، عام حجتیست به تمام مدلول خودش چی هست آقا؟ حجته. جزا نمیتونید دست از این حجت بردارید. میتونید؟ خیر، باید حجتی اقوا تحصیل بکنید. در قاعده تخصیص متکفل این حقیقت چیه؟ میخواد برای شما یک حجتی اقوا تحصیل بکند که به خاطر اون دست از اون حجتی که عام هست از بعض مدلولش بردارید. اما قاعده الجمع معمکن چی؟ قاعده جمع ما امکان برای شما حجت بر حجت حکم شرعی تحصیل میکنه، چون دلیل است بر این قاعده تخصیص، دلیل است بر اون قاعده تغییر، خودش حجتی است بر اون قواعد اصولی که عرض کردیم با این بیانی که گفتیم. این نقطه اولا.
ممکن این قاعده خودش هم حجت بر حکم شرعی هم باشه، یه در تو دلیل بر فرض خارجی این کبرای همان حجت رو بشاند، مثلا تقدیم صلیب بر دار تقدیم، این دو دلیل خارجی رو داریم، یک روایت یک خبر دیگری.
مثلا شما نص رو مقدم بکنید، میگید که چون چرا نص مقدمه، مثلا میگید چون این جمع بین دو دلیل باید کرد، این نص مقدمه. چی میگید؟ میگید آیا این جمع کردن حجت بر این دلیلی است که شما میخواد ازش رفعیت بکنید از اون ظاهر؟
شما فرض کنید فلا جناح هم از افسر آیه قرآنه، بعد ما صریح روایات داریم، این میگیم که ما این صریح را بر اون ظاهر مقدم بکنیم، بعد کبرای اون قیاس استنتاجمون رو ببریم
که اجام حجت شما بر اون حکم شرعی. حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی شما عبارت است از استحبابی که اون ظاهر رو هم بر استحباب کردید، امرو درسته؟ چون نفس رو میخوایید مقدم بدونید بر اون وجوب، دیگه وجوب رو باید رفعیت بکنید، همه رو باید استباب بکنید دیگه، درسته؟ خب حجت شما برای این استباب چیه؟ نفسه، صریحه. شما میخواید صریح رو در مقابل اون ظاهر چیکار بکنید؟ حجت بکنید. پس حجت اونه. شما در اینجا میخواید آقا اثبات بکنید که از صریح و حجتن علی الظاهر، حجتن علی رفع الید عن ظهور الظاهر، نمیخواد تحصیل حجت بکنی؟ اون وقت این جمع دلیل بر حجیت این صریح هست. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما این صریح رو عفو نکنید، شما باید یکی از این دو دلیل رو کلن تر بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر ظاهر رو اون رو بگیرید، این صریح رو باید کلن، این نفس صریح رو باید کلن چیکار بکنید؟ تر بکنید. اما اگر این صریح رو عفو بکنید، هم به این صریح عفو کردید، هم اون ظاهر رو هم در مدلولش عکس کردی، در بعض از مدلول، چون بالاخره امر بود، صیغه امر نبود، بود امر حقیقتش اصل طلبی نیست یا هست؟ هست. و این صیغه کثیرم در استحبابم شارع استعمال کرده، کرده یا نکرده؟ بله. پس اگر شما به استحباب عکس کردید، به حقیقت طلب عکس کردید، بالکل این رو ترجیح آقا نکردید. تازه با این بیان میشه داخل در کبرای الجمع و مهما امکن. پس اون قاعده دلیل میشه بر چی؟ بر حجیت این سری برای رفعی از ظهور ظاهر. لذا میخوام بگیم این دو مرحله هست اتفاق فرمون. بله به یک معنی شما میتونیم بگونم حجته، اما اگر تأمل بکنید حجت بر حجته اصولی بر قاعده اصولی هست. اینه. بله؟ حکومت هم این همون تخصیصه از ضد ملاک معلم که گفتیم. من از اول گفته بودم به شما که ورود، حکومت، تخصیص، تقلید، همه اینها ریشه در همین قاعده ای که از جمع و مهما امکن دارد. توجه فرمودید؟ این نقطه اولا. البته که قاعده هست، قاعده خودش یک کبرای کلی است که عرف این رو به نحو کلی میفهمد که هرگاه دو دلیل متخالف، دو کلام مختلفی باشند که با هم تنافی در مدلول داشته باشند، که ما باید این دو دلیل رو عفو بکنیم و نتوانیم هر دو دلیل رو به تمام مدلول هما عقد بکنیم و ناگزیر باشیم که دست از بعد مدلول یکی برداریم، در چنین مواردی باید به گونه ای عمل بکنیم که یکی از این دو دلیل یا هر دو بالکل ترک نشن. حالا این یک کبرای کلی است. این دو کلام مختلف و متنافی خودش دارای اقسامی هست. تارتن تنافی به عام و خاصه، اخرى به مطلق و مغیر است، ثالثتن به حکومت و حاکم و محکوم هست، و رابعتن به وارد مورود هست. این پس یک جامعه است که اینا رو شامل میشه.
قیاس
یعنی
چی؟
صغرا میگیم هذا کلام متنافیان، هذان کلام متنافیان عام و خاص. مثلا اون وقت این عام و خاص رو لا یجوز طرح ما معن ولا یجوز طرح عهده ما لا به عینهی ولا به عینهی بل یجب الجمع بینهما مهما امکن لان الجمع. یعنی اینجوری دست تحلیل میکنید، ببینید لان الجمع مهما امکن اولا من الطرح فلا بد من الجمع بینهما بل جمع بینهما انما يتوقف على الاخذ بالخاص وجعله حجتا على العام. چرا؟ به خاطر اینکه اون جمع به این کیفیت حاصل میشه، اما به عام بگیرید خاص را بکنید جمع دیگه نمیشه. بالاخره اون رو بهتر بکنید بالکل. درسته؟ بله. عرض بکنم خدمت شما به این که نکته دومی هم با این بیان ما معلوم شد و اون چیه؟ که آقا تر خودش که میگن اولا من تر، این قاعده یکی الجمع دارد، یک دو مهما امکن. پس جمع رو گفتیم، حالا جمع یا گفتیم دلالیه یا جمع عمدی. جمع دلالی این است که خب بین دو دلیل بحث دلالت جمع بکنید، یکی رو قرینه دیگری رو ضمن قرینه قرار بدید با هم بیانی که از کردیم. حالا این قرینه یا عرفیه هست، آقا بفرمایید جلو جا هست اینجا یا خادیه. اون قرینه ای که ما یکی رو قرینه قرار میدیم، یکی از این دو دلیل و دیگری ها، یا این قرینه عرفیه که خب این قرینه عرفی در ذات خود این دو دلیل هست. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعش اخص باشه، اذیت باشه، خود این اخصیت و اذیقیت موضوع گفتیم قرینیت عرفی داره دیگه. درسته؟ برای حمل تصرف در دلیل دیگر. قرینیت عرفی همیشه با ذات خود این دو دلیل متخالف چی آقا؟ هست. اخرى قرینیت شرعیه. قرینیت شرعی یعنی که شارع مقدس که متکلم است در اینجا یه قرینه جدا قرار داده، اصلا به این دو کلام در خود این دو کلام نیست. یه روایتی ثالث. خب این میشد باز جمع دلالی اما به شاهد شرعی. اونجا به شاهد عرفی بوده، قرینه عرفی بوده، اینجا به شاهد چی هست آقا؟ شرعیه. روایت ثالث بوده که میرید شاهد جمع قرار میدید، اونم جمع دلالیه، اونم داره در تمام ابواب نصوص متعارضی که ما در فقه میخونیم الا ماشاءالله یک نحس ثالثی که پیدا میشه تفسیر میداد بین دو طایفه‌ای که با هم متعارض بودن، این یک نوع داره جمع دلالی میکنه بین این دو، اما تو بیشار شدی. و ثالثتا یا در مقابل هر دو جمع عملی هست. این تقسیم رو کی کرده؟ مرحوم سیدی یزدی کرد در کتاب تعارض، ما در اینجا آدرس دادیم و در کتاب برای نفس کلام ایشون هم آوردیم که در این کتاب تعارض کتاب بسیار ارزشمندیه. یعنی در حقیقت به شما عرض بکنم که بهترین کتاب و جامع‌ترین کتابی که در باب تعارض نوشته شده کتاب مرحوم سیدی یزدی است. الان که ما داریم می‌خونیم بحث رو که ابتدایشه، شما زحمت بکشید کتاب تعارض سیدی یزدی رو، کتاب قطوری هم هست مفصلا بحث کرده، ما جا به جای این کتاب از این بعد آدرس میدیم زیاد. خب بعضی از متونش رو در بدایع همون جلد 5 آوردیم، اما اگر کسی بخواد مفصل حرف سید رو اونجا بفهمه باید به خودمون کتاب مراجعه بکند. ایشون اومد جمع رو ابتدا هم دو قسم کرد، دلالی عملی. دلالی به همین کیفیتی که گفتم خدمت شما، عملی گفته اون جمعی است که در مقام عمل چاره‌ای نمی‌بیند شخص بخواد هر دور عمل بکند مگر اینکه به گونه‌ای بخواد هر دور عمل بکند. این عملی یعنی هیچ ربطی به دلالت این دلیل ندارد. مثلا بیانه قائم شد که خانه مال زیده در محضر قاضی، باز بیانه در مقابل هم قائم شده، بیانه دیگر هم قائم شد که همین خانه مال عمره. خانه دو تا بیانه متعارض شدن، هیچ مرجعی هم ندارد این شخص قاضی. چیکار میکنن؟ گفتن حکم تنصیف میکنن. بله، نصف مال اون نصف مالی. خب این رو چرا گفتن؟ گفتن این جمعیست بین دو بیانه. چون اون دلیلی که بیان الحجت کرده هر دو رو به علت سوا چی میشه آقا شامل میشه. بخواید هر دو رو طرح بکنید، اینکه در مقام فتوا نیست که طرح بکنید که احتیاط بکنید، احتیاط معنا نداره اینجا، تأخیر بکنید. توجه فرمودید اینجا باید تنصیف کرد، عمل به هر دو بیان کرد، این شد جمع، جمع کردید هر دو رو گرفتید، مقدار از او گرفتید، مقدار از او، اگر یکی رو بیشتری که کمتر بگیرید ترجیح چی میشه آقا؟ بلا مرجح میشه. این نوع جمع میخوام عرض بکنیم که اصلا داخل در این جمع مورد بحث اصولی ما نباید باشه، خود ایشون هم قبول داره، خواسته فقط بفهمونه که جمع فی نفسه به یکی از این دو نوع هست، وجود داره فقه جمله. حالا یکیش موطنش در فقه، جمع دلالی موطنش در کجا؟ اصول هست، ولی این را بدونید که اون از این محل کلامه خارج هست. این از جمع، الجمع و مهما امکن، این امکان چی آقا؟ امکان، امکان یه امکان عرفی داریم، یه امکان عقلی داریم، خب البته امکان شرعی هم داریم. امکان عرفی و شرعی که عرض کردیم همون قرینه عرفیه است و قرینه شرعیه که اون قرینه وجودش ممکن میکنه این جمع رو، اتفاق فرمودید جایی که قرینه عرفی باشد این جمع چی میشه آقا؟ بله ممکن میشد، اما ممکنه عرفی. اونجایی که قرینه شرعی باشد ممکن میشد، این قرینه شرعی ممکنه چی بکنه آقا این جمع رو؟ ممکنه شرعی میکنه. اونجایی که قرینه عقلی باشد این امکان امکان چی میشه؟ عقلی میشد، که عرض کردیم در ابتدای کلام مرحوم سیدی یزدی که وارد این مقوله میشد، ابتدا هم کنه طوری کلام رو واقع میکند صحبت میکند که از ظاهر کلامش این است که اینم داخل در محل نزاع ما هست، بعد ادامه میداد که پایین میره در حرف بهیل بهبهانی رو مطرح میکند و کلام ایشون رو رد میکند، چون ایشون مطلق جمع تا امکان عقلی رو داخل کرده، ایشون رد میکند، ایشون رو میگه نه امکان عقلی از محل کلام خارجه، به خاطر اینکه هر چی که داخل در ارتکاز عرف باشد این مقصود از الجمع مهما امکن اولا من التره، این جمعی که میگیم جمعی که متفاهم عرفی باشه، عرف بفهمد، مخاطب شارع عرفه، فلاسفه نیستن، اهل معقول نیستن، اهل دقت نیستن، عرف باید بین این دو کلام مختلف شارع رو جمع بکند، اگر از نظر عرف قابل جمع بود تعارض مستقر نمیشد، و الا اگر از نظر عرف قابل جمع نبود تعارض چی میشه آقا؟ مستقر میشه. پس بنابراین جمعی که در اینجا موضوع این قاعده است جمع عرفی است، جمع عقلی اصلا نه حجت است و نه داخل در موضوع این قاعده است. این کلام سید یزدی است که من اونجا خدمت شما آدرس رو دادم و البته بیان کردم، البته این کلامشون یک رو هم تبعیت کرده ایشون سید یزدی در این کلامش از کی آقا؟ از شیخ انصاری، شیخ انصاری همین کلام رو دارد. من عبارت شیخ رو اینجا آوردم، ببینید دارد که المراد من الطرح علی الظاهر المصرح به فی کلام بعضهم و فی معقد اجماع بعض آخر اما من طرح احدهما لمرجح فی الاخر فیکون الجمع التعادل اولا من التخییر و مع وجود مرجح اولا. البته ایشون این کلامش نظر به این حیث ندارد، به اون حیثی دارد که خدمت شما سازه گفتم، یه چیزی عرض کرده بودم به شما، طرح اعمه از طرح به عینهی و طرح سی آقا لا به عینهی، اون طرحی که هر دو باشه اونش معلومه، واضحه، اصلا نیاز به ذکر ندارد، معلومه که دو تا دلیل اومده شما حق ندارید هر دو طرح بکنید، معلومه، اما اونی که قابل گفتن هست طرح احدهمای لا به عینهی است و احدهمای به عینهی. چرا؟ به خاطر اینکه شما طرح احدهما بالاخره یکی از این دو دلیل رو چیکار کردید آقا؟ گرفتید کلام مولا رو بالاخره زمین چی آقا؟ نداشتید. اما اونی که هر دو رو بگیرید بذارید کنار اون واضح الفساده، اون که روشنه، اون که دیگه نده گفتن نداره، ولذا ایشون گفته که این تر هم تره عهده ما لابینهی رو شامل میشد که تخییر باشد، چون در این بحث تعارض ادهی قائل به چی شدن؟ تخییر شدن، ادهی هم قائل به ترجیح شدن. گفت اونی که قائل به تخییر شده اون هم داره تر میکنه، اونی که در بحث تعارض قائل به تخییر شده اون دارد به نوعی چیکار میکنه آقا؟ ترش میکند، برخلاف این قاعده عمل میکند. این یک نکته مهمی است، این یک دلیلی علیه قائلین به چی میشه آقا؟ تخییر میشه. اینو متوجه باشید، یکی از ادله متقن علیه قائلین به تخییر این است که این تخییر خودش عبارت از طرح کلامون، چون تر اهم شد از تر لابعینی که تخییر باشد کاما که ترجیح هم همینطوره. فلذاست که اصلا مادامی که جمع ممکنه نوبت به تخییر و ترجیح چی آقا؟ بله؟ نمیرسد. و الحمدلله رب العالمین و سلام الله علی محمد و آله الطاهرین. بله انشاءالله فردا دیگه چاره ای نیست.